حالا دولت‌ها به نظر من بایستی بهره‌وری رو به عنوان تنها گزینه رشد و توسعه اقتصادی در نظر بگیرن.
بله.
و برای جاری سازی بهره‌وری قوانین قابل اجرا ایجاد بکنن و فرهنگ بهره‌وری رو در سطح خانواده، فرد، جامعه، سازمان و در سطح ملی اجرا بکنن. ما وقتی که به زندگی روزمره خودمون نگاه میکنیم، میزان پرت آب رو در شبکه‌های آبرسانی میبینیم یا میزان مصرف گاز رو و پرت گاز رو در شبکه ها میبینیم، نشون میده که ما هنوز احساس به کمبود منابع آب و یا گاز رو هنوز احساس نکردیم. و خب در کشوری که مصرف آب شربش یا مصرف آب بهداشتیش از شبکه آب و فاضلاب تصفیه شده استفاده میشه، برخلاف دنیا که جدا سازی شده، این نشون میده که ما ظاهرا علارغم این همه کمبود در منابع آب احساس نیاز نکردیم که ما ممکن با کمبود واقعی منابع آب مواجه بشیم.
درسته.
یعنی ما در بخش آب و فاضلاب هیچ وقت به فکر این نبودیم که آب مصرفی و آب شرب رو جدا کنیم از هم دیگه. وقتی چنین حالتی وجود داره، قطعاً مصرف آب در شبکه‌های آبرسانی ما بیشتر خواهد بود. ما به طور متوسط میتونم بگم که در تهران با 220 لیتر در روز مصرف آبمون هست، در حالی که متوسط جهانی این چیزی کمتر از 105 لیتر هست. خب این به این دلیل که ما احساس نیاز نمی کنیم. پس بهره‌وری موقعی مطرح میشه که ما به کمبود منابع و کمبود داده ها یا همون ورودی هایی که مطرح میشه پی ببریم.
بله.
و این موقعی اتفاق میفته که خب یه بودش دولت هستش، خود مردم هستن که به این کارهای استراتژیک مثل آب پی ببرن و یا گاز به همین صورت و بیان برنامه های بهبود رو انجام بدن.
درسته. آقای دکتر جلوزری، میتونیم که بهره‌وری یکی از تعاریف اقتصادی هست که حالا راجبش صحبت میشه در اقتصاد، میخواستم بپرسم جایگاه بهره‌وری در اقتصاد ما کجاست؟
من میتونم به جرأت بگم جایگاهی نداره. یعنی من مثال بزنم از کشورهای حالا آسیایی یا اروپایی، حالا کشورهای مثل هند و اندونزی و کره جنوبی، چین، مالزی، ژاپن، اینا به طور متوسط 40% از رشد اقتصادیشون از محل بهره‌وریه. و مطالعاتی که در دنیا شده نشون میده که حتی در کشورهای OECD، مطالعات سازمان OECD انجام شده در یک دوره 50 ساله، بر این باور هستن که 50% از رشد تولید ناخالص داخلیشون از محل بهره‌وری و یا بگیم از محل مدیریت صحیح منابع بوده، نه افزایش سرمایه و سرمایه گذاری. اما در کشور ما این عدد زیر 1% هست. یعنی ما در رشد و توسعه اقتصادیمون زیاد به بهره‌وری اهمیت نداریم.
بله. آقای دکتر، الان این مثالی که شما فرمودین در خصوص این کشورها، میخواستم بپرسم این آمار بهره‌وری برمیگرده به سیاست‌های کلان کشورشون یا تفکر بهره‌ور خود مردم، یعنی تک تک مردمشون؟
بهره‌وری در سطوح مختلف قابل رسیدگی است. یکی در سطح فرد، خب من به عنوان یک شهروند چقدر واقعا درک و شناخت از این دارم که میتونم به جای استفاده از 200 لیتر آب از 100 لیتر آب استفاده کنم. یاد بگیرم که وقتی که غذایی که بعد از افطار بگذارم ماه مبارک رمضان میمونه، اینو نگردم در سحری هم استفاده بکنم یا دورریز کنم. بهره‌وری در سطوح مختلف قابل بررسی، در سطح فرد قابل بررسی است، در سطح خانواده، در سطح سازمان و در سطح ملی و بین‌المللی. قطعا الگوهایی که دولت طراحی میکنه و الگوهای مصرف رو تعریف میکنه نقش موثری داره، اما خود افراد هم مهم هستن. ببینید، دولت برای کاهش مصرف بنزین همه ساله به دنبال افزایش قیمت مصرف بنزین هست.
بله.
و بر این باور هست که با افزایش قیمت بنزین میتواند مصرف بنزین رو کاهش بدهد، که این یک تفکر کام اشتباهی از مدیریتی. یعنی ساده ترین روش هستش که ما میتونیم مصرف رو کنترل بکنیم که در بلند مدت کنترل نخواهد شد. اما من نوعی خودرویی دارم، در هر روز ممکن 10 لیتر 20 لیتر بنزین مصرف کنم، میتونم با استفاده از مسیرهایی که انتخاب میکنم مصرف بنزین خودم رو کاهش بدم، یا میتونم با تعمیرات دوره خودروی خودم میتونم مصرف رو کاهش بدم. اما یه بودش من مصرف کننده هستم، یه بودش خود دولت یا سازمان ها هستن. ما چرا باید خودروی تولید کنیم که
بله.
در هر مثلا 100 کیلومتر 15 لیتر بنزین مصرف بکنه؟ چرا ما باید به دنبال این باشیم خودروی بسازیم مثل ژاپن که 5 لیتر مصرف بکنه، یا اصلا مصرف بنزین رو کنار بگذاره و از مسائل طبیعی و گیاهان استفاده بکنه.
خب الان اینجا یه سوالی مطرح میشه آقای دکتر، اینکه بهره وری به نظر شما بیشتر با تشویق محقق میشه یا با تنبیه، با سیاست های تشویقی یا سیاست های بازدارنده و تنبیه، مثل همین مثال بنزین که شما زدین؟
بحث بهره وری یه بحث فرهنگ سازی هست. فرهنگ سازی یه بخشش تشویق، یه بخشم تنبیه.
بله
من مثال بزنم. خب شاید کمربند ایمنی رو الان میبینیم که در 80-90 درصد موارد رعایت میکنن.
بله.
ولی این فرهنگش از طریق فرهنگ سازی ایجاد نشد. اگر به یاد داشته باشیم زمانی من خودم تو اتوبان همت میدن که نیروی انتظامی راهنمای رانندگی سربازا ردیف شده بودن در سراسر اتوبان و ماشینایی که کمربند نمی‌بستن راننده ها جریمه‌شون می‌کردن. یعنی یک جا سیاست‌های تنبیهی هم لازمه. تشویق منجر به ایجاد رویکرد و فرهنگ‌سازی می‌شود، ولی تنبیه هم نقش خودش رو داره. اما تنبیهی که هدفمند نباشه باز جواب نخواهد داد. خب این تنبیهی که ما در خصوص نقطه کمربند ایمنی دیدیم و مجازاتی که دیدیم انجام شد به صورت مستمر و دائمی و تعهدی که پشت سر اون بود منجر به این شد که الان دیگه بدون هیچ گونه نظارتی ما ناخودآگاه کمربند ایمنی رو می‌بندیم. ولی اگر ما تنبیه رو بیان در مصرف سوخت با افزایش قیمت سوخت بیایم انجام بدیم و درآمدی که از محل افزایش قیمت سوخت حاصل میشه در سیستم‌های مستهلک پالایشگاهی و پتروشیمی هزینه نکنیم تا راندمان کار بالا بره، قطعاً هیچ اثری نخواهد داشت.
یعنی
اینا با هم رابطه دو سویه دارن، هم تنبیه و هم تشویق میتونه موثر باشه.
درسته.
ما الان خب مدام میگیم که مثلا خب بهای آب مصرفی رو افزایش بدیم چون پرتش در شبکه‌ها زیاده یا مردم آب زیاد مصرف میکنن.
بله.
اگر ما در یک دوره دو ساله و سه ساله بیایم پرت آب رو محاسبه کنیم و از مردم پولش رو بگیریم، آیا این رو صرف سرمایه‌گذاری در بهبود رسانی میکنیم یا نه؟ که ما عملا نمیبینیم اتفاق بیفته. یعنی یک رابطه طرفه وجود داره. اگر دولت فشار وارد میاره تا مردم مصرف رو کم بکنن، درآمد حاصل از اون صرفه‌جویی مصرف رو باید دوباره سرمایه‌گذاری کنه در ساختارها و زیرساختهای آبرسانی، برق یا گاز. که متأسفانه این رابطه چون قطع است، یک اعتماد ملی هم وجود نداره که اگر من الان مصرفم رو کم بکنم، می‌دونم که دولت روی این سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
درسته. خب آقای دکتر جلوزاری، اگر شما هم بخواین جواب سوال برنامه ما رو بدین، خیلی خلاصه چی میگین؟ ما از مردم پرسیدیم که چگونه بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف در کشور ما نهادینه خواهد شد.
ببینید جدای از اینکه حالا دولت‌ها سیاست‌هاشون چی هست، ما باید در سطح فردی اعتقاد به افزایش بهره‌وری داشته باشیم. یعنی ریسک‌گرایی یا مدرن بود یا خرج‌های بی‌رویه رو بایستی هم بذاریم کنار، چون که ما در واقع از آینده بی‌خبر هستیم. آینده اقتصاد کشور رو زیاد شفاف نمی‌بینیم. در جوامعی که اقتصاد شفاف نیست، من اعتقادم افراد از خودشون باید شروع بکنن برای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرفشون. حالا اگر توی واحد مثلا خونه من 4 تا لامپ روشنه، میتونم این 4 تا لامپ رو به یک لامپ کاهش بدم و کاری هم با دولت ندارم. یعنی یه جا هست ما باید منتظر دولت بشیم که نتیجه نخواهیم گرفت قطعا، بلکه باید هر فردی از خودش شروع بکنه و بتونه الگوی مصرف رو زندگی خودش تعریف کنه. ما میتونیم در سطح زندگی که هر فردی برای خودش الگوی مصرف آب رو تعریف کنه، برق رو مصرف تعریف کنه، بنزین رو تعریف کنه و با کاهش اون حداقل بتونه هزینه های خودش رو صرف جویی کنه. اگر این هزینه ها در جایی دوباره برگشت نداره برای خود فرد، حداقل میتونه با صرف جویی فردی در اثر پذیری درآمد فردی خودش رو چیکار بکنه؟ افزایش.
درست. خیلی ممنونم. بله.
فرد میتونه جامعه رو بسازه و جامعه بله. میتونه دولت‌ها رو بسازه.
دقیقاً.
شورش از فرد میتونه باشه و اگر منتظر دولت‌ها باشیم قطعا نتیجه نخواهیم گرفت.
درست. خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر جلوزاری. سپاسگزارم. عصر خوبی داشته باشین.
خواهش می‌کنم.
متشکرم. خداحافظتون. گفتگو تلفنی بود با آقای دکتر بهرام جلوزاری، استاد محترم دانشگاه و متخصص بهره‌وری و کیفیت. خب حالا که اطلاعات مراجع به بهره‌وری و حالا توضیحاتی که آقای دکتر گفتم اطلاعاتمون رفت بالا، شما خودتون رو یک آدم بهره‌ور میدونین یا نه؟ بهره‌وری جایگاهی در زندگی شما داره؟ آقای دکتر جلوداری اشاره کردم به تفکر بهره‌ور. برای اینکه کشورمون برسه به یه جایی خیلی خوب، باید تک تک ما تفکر بهره‌ور داشته باشیم. داریم یا نداریم؟ به نظر شما چگونه بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف در کشور ما نهادینه خواهد شد؟ ساده ترش بگم، چگونه میشه که تفکر هممون یه تفکر بهره‌ور باشه؟ یعنی از منابع کمتر سود بیشتر کسب کنیم. 22-65-25-25 و 30,036.
اولین و مهمترینشون کسب دانشه. ما با دانش بیشتر میتونیم بهره‌وریمون رو بالا ببریم. دانش تولید، دانش فروش، دانش کاهش ضایعات و امثال هم. ولی مهمتر از اون به نظر من اینه که هیچ کسی نخواد ضعف خودش رو پشت نقاب بهره‌وری در واقع پنهان بکنه.
ممنونم که تلفن کردیم. با قسمت اول صحبتاتون که فرمودین دانش باید کسب بکنیم ما موافقیم. قسمت دوم صحبتاتون رو من متوجه نشدم، اینکه ضعفم رو پشت نقاب بهره‌وری پنهون میکنیم. میشه بیشتر توضیح بدین؟ بدون واقعی کردن قیمت‌ها و پیاده‌سازی اقتصاد بازار بهره‌وری اتفاق نخواهد افتاد. هرگز. احمدزاده دیپلم ردی. یعنی چی؟ صحبت قیمت رو ما شروع نکردیم، خودتون شروع کردیم.
بهره‌وری در واقع نسبت داده به داده، انجام کار، انجام درست کارهای درسته و یکی از قول معروف المان‌های در واقع بخش خصوصی و اقتصاد مبتنی بر بازار و اقتصاد آزاد هستش. ما با توجه به کشوری هستیم که سیستم اقتصاد متأسفانه حدود 70-80% دولتیه، عملا این معقوله جایگاهی نداره در اقتصاد ما و اعتقاد بنده به عنوان دانش آموخته اقتصاد و مدیریت این هستش که ما باید بیایم ابتدا سیستم اقتصادیمون رو در واقع متمایل کنیم به بخش خصوصی و سیستم باید سیستم اقتصاد آزاد باشه، سیستم مبتنی بر بازار باشه، بخش خصوصی درش فعال باشه، بخش دولتی بسیار کم رنگ باشه. این کارها رو اگر انجام بدیم میتونیم در واقع بهره‌وری رو ارتقا بدیم در کشور.
حالا اقتصاد دولتی رو اشاره کردین شاید، ولی خب خیلی جا هستن، خیلی مرکز خصوصی هم هستن که نمیتونن از امکانات خصوصی خودشون بهره وری لازم داشته باشن. یعنی الزاما ما نمیتونیم بگیم که حتما دولتی ها هستن که نمیتونن، خصوصی ها هم هستن و بلد. آقا مرتضی شنونده برنامه گفتن که حاکمیت قانون یعنی قوانین برای همه اشخاص به شکل یکسان و به صورت صحیح اجرا بشه.
فرهنگ سازی از دوران ابتدایی برای بچه ها که بهشون یاد بدیم چگونه این کار رو انجام دادن. دوم اقتباس از پیشرفت های صنعت کشورهای دیگه که بتونیم چیزهای خوبشون رو گلچین کنیم و همچنین برای بهره‌وری کشور خودمون استفاده کنیم. و همچنین مورد سوم پشتیبانی از تولیدات ملی کشور که این سه تا آیتم به نظر من باعث میشه ما به بالاترین میزان بهره‌وری در کشور برسیم.
۹۹۲۴۵۵ گفتن دیگران از مال من خیلی خوب بهره وری میکنن.
در رابطه با بهره وری یه موردی رو در ارتباط با نظام مهندسی ساختمان شهرمون میخواستم خدمتتون عرض کنم که ما هر سه سال یک بار بایستی پروانه نظام مهندسیمون رو تمدید کنیم و یک سری مدارک رو حدود 10-12 مورد بایستی تهیه بکنیم و اسکن کنیم و توی سایت نظام مهندسی ارسال بکنیم. ولی نکته خیلی جالب و خیلی جالبش اینه که بعداً بایستی همون مدارک رو دستی و فیزیکی ببریم نظام مهندسی تحویل بدیم تا کارمند مربوطه یکی یکی تیک بزنه و دریافت بکنه. به نظر من به این میگن بهره‌وری عالی. نظر شما چیه؟
آقا ما نظری نداریم، نظر ما نظر شماست. اگه فکر میکنیم بهره وری بله لابد هست. آقا حمید رضا ربیعی از قم گفتن بهره وری از خود ما شروع میشه، از پدر و مادر تا فرزندان و نسل‌های آینده. آقا حمید رضا چه جوری؟
متاسفانه استفاده بهینه از منابع و افزایش سهم هوش و تدبیر در انجام امور کلن نادیده گرفته شده در سازمان ها، یعنی بهره‌وری اصلا وجود نداره. پس در واقع بهره‌وری باید اول ایجاد بشه، نگرش به کار و زندگی تغییری بکنه، هوشمندانه تر فکر کنن راجع به این قضیه. چون در سازمان ها مثلا میان یه ملغی رو ماهیانه به عنوان بهره‌وری میدن و جالب اینجاست که اون پرسنلی هم که هیچ کاری نکرده با اونی که خیلی خوب کار کرده برابره. خب این دیگه معنی بهره‌وری یعنی چی؟ بهره‌وری اصلا از بین میره. یک راههای بهبود و پیشرفت هر سازمانی و تحقق به اهدافش اینه که واقعا بهره‌وری امتیاز بدن به افراد. چون وقتی چه کار بکنن چه نکنن یکسان باشن. به نظر شما چه بهره وری ممکنه وجود داشته باشه؟ الان کسانی هست در سازمانهای دولتی که 20 ساله 25 ساله واقعا بیکار هستن و حقوق میگیرن، کسی هم نمیاد اونا رو بیرونشون کنه، اون وقت میخوان بهره وری ایجاد کنن؟ من که فکر نمی کنم، مگه که واقعا یه فکر اساسی بشه در این خصوص.
98 با شما معنی میشه.
حرفهای شما، سوالات شما و حتی سوژه های شما در 98
22-65-25-30-36-36 عصرتون بهاری به شهمیهنان عزیز. 17:50 است. داریم در خصوص موضوع بهره‌وری صحبت میکنیم و از شما پرسیدیم که به نظر شما چگونه بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف در کشور ما نهادی نمیشه. ضمن این که خواهش میکنم همراه برنامه باشین، ازتون میخوام که به سوال ما هم پاسخ بدین، مشارکت داشته باشین از طریق شماره تلفن برنامه و سامانه پیام کوتاه ما 22-65-25-25 و 30-36-37. آرزو میکنم که تک تک ما با تفکری بهره‌ور کشوری آبادتر داشته باشیم، هر روز بهتر از روز گذشته.
وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب منه. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، با تو وطنم آینده من روشنه. پرچم خوش رنگ تو رو تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. شهیدان وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب منه. پرچم خوش رنگ تو رو تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران. دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من وطن رو به جون خریدن چقدر قشنگه، به اوج قله هدف رسیدن چقدر قشنگه، با افتخار رو سکو پریدن چقدر قشنگه، سرود ملی ایران خوندن چقدر قشنگه. وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، اسم قشنگ تو آرامش قلب منه، وطن منی و قلبم واسه تو میزنه، با تو وطنم آینده من روشنه، پرچم خوش رنگ تو رو تا اوج فردا میبرم، هر جا برم هر جا باشم یاد تو در نظرم، دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران، دوست دارم ایران، هر سخن من جان و تن من، ای وطن من ایران.
هفته و 55 دقیقه و 15 ثانیه از شما برنامه 98 رو میشنوید از رادیو اقتصاد با موضوع بهره‌وری. از شما پرسیدیم به نظر شما چگونه بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف در کشور ما نهادی نمیشه، یا ساده تر گفتیم که چطور میشه تفکر هممون تو هر شغلی که داریم فعالیت میکنیم، از پزشک و وزیر و وکیل گرفته تا حالا یه کارمند ساده یا یک کسی که مغازه داره، چطور میشه تفکر هممون بهره‌ور باشه، یعنی از منو کمتر سود بیشتری از آن خودمون و کشورمون بکنیم. لطفا راجع به این موضوع با ما صحبت بکنین از طریق شماره تلفن ما به شماره 2265-2525 و پیامکمون 3036-37. میخوام با یک کارشناس دیگر صحبت بکنیم، جناب دکتر شکر خدایی، دبیر جشنواره ملی ولی همینک پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد و 98 ها خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بنده هم روز ملی بهره‌وری رو خدمت همه شنوندگان به ملت ایران تبریک عرض میکنم و امیدوارم که آموخته های ما از بهره‌وری انشاءالله به گونه‌ای باشه که بتوانیم تغییرات جدی در استفاده از منابع در کشور ایجاد بکنیم انشاءالله.
انشاءالله ما هم به شما تبریک میگیم این روز رو. آقای دکتر میخواستم سوالمو این دفعه از یه زاویه دیگه مطرح بکنم. امروز راجع به بهره‌وری داریم صحبت میکنیم، صحبت کارشناسان محترم دیگری رو هم شنیدیم. میخوام بگم که ما در کدوم بخش از اقتصادمون بهره‌وریمون پایین تره، یعنی نگیم که کجا بهره‌وریم یا حالا چجوری، بگیم کدوم بخشش پایین تره، یعنی در کجا ضعیف‌تر عمل کردیم.
نگاهی ما به طور سنتی فرهنگ ایرانی ذاتاً در واقع با موضوع بهره‌وری عجین بوده. برای مثال خدمت شما عرض بکنم، مثلا بهره‌وری آب در سرزمین کم آب ایران به گونه‌ای بوده که ما بالاخره کیلومترها زیر زمین کانال کشی کردن نیاکان ما برای اینکه ذره‌ای از اون آب هدر نره، یا مثلا فرهنگ کرسی یا فرهنگ کفترخانه برای اینکه هم در واقع کود حیوانی جمع بکنیم و هم از حیوانات نگهداری بکنیم. شما در جای جای فرهنگ ایرانی به دلیل کم بوده منابع میبینید که راه‌های حرفه‌ای و درخشان بهره‌وری در فرهنگ ایرانی نهادینه شده دیگه. ما مشکل اون از جایی شروع شد که منابع در دسترس مردم، حاکمیت و نظام، حالا قبل و بعد، حالا از حد متعارف خارج شد، یعنی پول نفت وارد اقتصاد شد، ما در واقع سکه های طلای پیدا شده در حیات خانه رو فروختیم و خرج یومیه کردیم. این جواب سوال شما رو این گونه میدم، هر جایی که این منابع بیشتر جذب شده بهره‌وری پایین تر بود.
عجب.
یعنی در جایی که مثلا چرا در دولت بهره‌وری پایینه، برای اینکه فارغ از این که شما کاری انجام بدید یا ندید، سر برج حقوق از محل منابع نفتی پرداخت میشه، پس خروجی محور نیست. چرا در بعضی از کارخانه‌های دولتی ما مثلا بهره‌وری پایینه، برای اینکه فارغ از اینکه تولید بکنن یا نکنن، با چه کیفیتی با چه قیمتی، در واقع دستمزدها و همینطور منافع صاحبان اون بنگاه پرداخت میشه. در خیلی از صنایع ما شاهد بهره‌وری پایین هستیم. خب مثلا در صنایع، بعضی از صنایع پتروشیمی ما، در حوزه نفت و گاز ما، در بعضی از صنایع مرتبط با صنایع مثلا تبدیلی ما بهره‌وری پایین داریم. دلیلش هم مشخصا اون قسمت های مثال برای شما بزنم، مثلا بله. در بحث تولید سیمان،
بله.
خب بهره‌وری پایینه به خاطر اینکه 30% 35% قیمت تمام شده سیمان انرژی است. وقتی شما انرژی از اون قیمت وارد صنعت میکنید، در عملا سیمان میشه در فروختن انرژی، انرژی ارزان. در این توجه به مفهوم بهره انرژی مثلا خب به عنوان اولی اول شکل نمیگیره. یا مثلا در صنعت مثلا فرض کن کاشی سرامیک ما، یا مثلا در صنعت